اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9 صبح با وقت افغانستان شد. نخست خبرهای مهم با من مقیم نایب. اتحادیه اروپا تصمیم طالبان در مورد بسته نگه داشتن دروازه های مکاتب برای شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم اظهار تأسف عمیق نشان داده و گفته که این اعلام طالبان یک عقب نشینی بزرگ در بخش حقوق زنان و دختران در افغانستان است. اتحادیه اروپا از طالبان خواسته که به احساسات افغانها احترام بگذارد و به صورت فوری این مسئله را یقینی بسازد که همه دختر و پسر افغان به مکتب می روند. اتحادیه اروپا همچنان گفته که طالبان به تعهد خود با افغانها و جامعه جهانی عمل نکرد. حکومت طالبان می گوید که کمیسیون تماس با شخصیت های افغان تحت رهبری شهاب الدین دلاور سرپرست وزیر معدن و پترولیم رسما به کار شروع کرد. این کمیسیون که یک تعداد دیگری از وزرای حکومت طالبان عضوان می باشند با سیاستمداران و اشخاص با نفوذ افغانستان در خارج تماس گرفته و می خواهد که آنها را برای برگشت به وطن دعوت نماید. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگوید افغانستان در سال 1400 هجری شمسی تقریبا 7 میلیارد افغانی از مدرک معدن عاید داشت. معاون سخنگوی حکومت طالبان انعام الله سمنگانی این را در تویترش بر اساس معلومات وزارت معدن و پترولیم نوشته. سازمان ملل متحد ارزش تولید ناخالص مواد مخدر در افغانستان را در یک سال گذشته بین تقریبا 2 تا 3 میلیارد دلار تخمین می کند. اداره ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرائم در تازه ترین گزارش خود نوشته که کاروبار مواد مخدر در افغانستان هنوز هم بزرگترین فعالیت اقتصادی غیر قانونی در این کشور می باشد. اداره کرکت آیرلند میگوید که در ماه آگوست میزبان بازی های 20 اوره کرکت با تیم ملی افغانستان خواهد بود. و گفته اداره کرکت آیرلند این 5 بازی 20 اوره با آمادگی تیم آیرلند برای بازی های ماه اکتبر سال 2022 کمک میکند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بریتانیا 6000 راکت اضافی و 33 میلیون دلار به نیروهای نظامی اوکراین کمک مالی میکند. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا این سخنان را ناوقت دیروز در آستانه نشست ناتو و اجلاس سران 7 کشور صنعتی جهان در بروکسل بیان کرد. ناتو میگوید به اساس تخمین آنها در جنگ اوکراین تا حال 40000 سرباز روسیه کشته، زخمی یا اسیر شدند. طبق تخمین ناتو در 4 هفته تهاجم روسیه بر اوکراین بین 7 تا 15 هزار سرباز روسی کشته شدند. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. بسته شدن دروازه های مکاتب دختران در روز بازگشایی آن. واکنش ها.
تام وست نماینده خاص امریکا برای افغانستان تصمیم طالبان را در مورد مکاتب دختران خیانت به افغان ها و به جامعه جهانی خواند.
تحلیل ها.
تصمیم طالبان قطعا یک رویکرد سیاسی و توأم با رویکرد فرهنگی است.
و صحبت با یک دختر مکتب را.
در مورد باز شدن مکتب پیش کنم پلانی نگرفته بودن و برای امی معارف و شاگردان هیچ اطمینان نمی دادن.
از تحولات جهان پوتین می گوید که کشورهای غیر دوست باید پول گاز را بر روبل پرداخت کنند. و در اخیر نیم ساعت اول این برنامه خبری
اقتصاد هم ضعیفه، بی پولی هم هسته. طالبان گفته که اصلا به در نشی، جای نری به نیروز.
همچنان در نیمه دوم دو برنامه هفتگی زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 25-31-41 متر شنیده میتونید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان این برنامه هستیم. تصمیم حکومت طالبان در مورد بستن دوباره مکاتب برای دختران بالاتر از صنف 6 نه تنها در بین بسیاری افغانها و جامعه جهانی واکنش های را دامن زده، بلکه یک تعداد از طرفداران خود طالبان هم بر علیه آن عکس العمل نشان دادند. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس میشنوید.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان دبرا لاینز در مورد باز نشدن صنف‌های درسی بالاتر از صنف ششم برای دختران دیروز نگرانی عمیق ملل متحد را اعلان کرده و پیام مایوسی خود را رسما به رهبران طالبان رساند. او عنوان سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی نامه فرستاده و در آن نوشته است که این تصمیم اعتماد را از بین می‌برد و از طالبان خواسته که به زودترین فرصت راه تعلیم و تحصیل را برای تمام دختران پسران در افغانستان هموار کنند. او همچنان گفته است تعلیم یک حق ابتدایی و بنیادی بشری می باشد که در افغانستان بسیار لازمی است تا بتواند از بحران اقتصادی خود را بیرون کند و یک جامعه باثبات ایجاد نماید. تام وست نماینده خاص امریکا برای افغانستان تصمیم طالبان را در مورد مکاتب دختران خیانت به افغانها و به جامعه جهانی خواند. او در صفحه تویتر خود نوشته است با میلیون‌ها خانواده افغان که به خاطر نرفتن دخترانشان به مکاتب نگرانی دارند هم نوا می باشد. او هم تعلیم را ابتدایی و بنیادی ترین حق بشری خوانده است. عبدالحق حماد یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در تویتر خود نوشته است که تأخیر در آغاز صنف درسی بلندتر از صنف ششم برای دختران برای بسیار افغانها آزاردهنده می باشد. او افزوده که امیدوار است این انتظار کوتاه باشد و دروازه های مکتب ها مانند پوهنتون ها برای همه باز شود. شفیع اعظم رئیس همکاری اقتصادی وزارت خارجه حکومت طالبان نوشته است اگر نتوانند برای فرزندان خود تحت روحیه اسلامی زمینه تعلیم عصری را در کشور خودشان فراهم کنند، دروازه های مکاتب دیگر برای آنها باز خواهد شد و زمینه تعلیم خلاف مقدسات افغانستان برایشان فراهم خواهد گردید. با گفته او صدها جوان برای اینکه در داخل کشور خود تعلیم بگیرند سر خود را به کف گرفتند. او تاکید میکند جوانان افغان نباید محتاج دروازه های اغیار شوند. حکومت طالبان و سخنگویان وزارت معارف حکومت طالبان به پرسش های رسانه ها در مورد بسته شدن صنف های درسی بالاتر از صنف ششم برای دختران افغان صحبت نکرده و از تبصره در این باره خودداری کردند.
به دامه این مطلب رادیو آزادی هفته پیش با دختر در پروان درباره رفتنش به مکتب مصاحبه ای را انجام داد و از او پرسید که تا چه حد مطمئن است که با آغاز سال نو مکتب او بازگشایی می شود. او پاسخ داد که مطمئن نیست. حالا همکارم در پروان باز هم به سراغ همان دختر رفته و از او پرسیده که چطور وضعیت را پیش بینی کرده بود.
نظر به امی گفهای امارت اسلامی در مورد باز شدن مکتب پیش کدام پلانی نگرفته بودند و برای امی معارف و شاگردان هیچ اطمینان نمی دادند و ما شاگردان آیندی ما خیلی نامعلوم بود. از امی خاطر ما باور داشتیم که در ماه حمل هیچ نخواد مکتب ما دوباره آغاز شود، ما بتانیم دوباره درس بخوانیم.
با چی وضعیت شما امروز روبرو شدین وقتی که مکتب رفتین؟ احساستون چگونه بود؟
احساس خیلی بد داشتیم، چون به خاطر که ما تازه به مکتب که رفتیم دروازه مکتب برای ما بسته شد و بر ما گفته شد که شما حقی را ندارین که درس بخوانین. از همین خاطر ما خیلی مایوس شدیم و با همصنفان خود ازشان خواستیم که دوباره همی دروازه را برای ما باز کنن، اما هیچ کسی به گپای ما و گفته های ما گوش نکرد و تعداد شاگردان مایوس شده و گریان کرده دوباره به طرف خانهشان رفتن.
توقع شما، خواست شما از جامعه جهانی چی از در قبال این حقوق آموزشی شما و با اونا چی پیام چی گفتنی دارین برای جامعه جهانی؟
ما از جامعه جهانی میخواهیم تا به صدای ما گوش دهند، حق حقوق شاگردان را زیر پا نکنند. ما حق داریم که درس بخوانیم، تحصیل کنیم تا در آینده دکتر شویم، انجینیر شویم. چرا اینها به ما حق نمی دهند؟ گناه ما چی است؟ آیا درس خواندن گناه است؟ ما تا که مکتب روی ما باز نشود آرام نمی باشیم، چون درس خواندن حق ماست. خواهش مایی است که لطفاً با آواز ما گوش دهین تا ما دوباره درس بخوانیم.
یک دخترک مکتب روی پروانی بود که نگرانیش را در رابطه با مسدود بودن مکاتب با رادیو آزادی شریک ساخت. من ساعت پیش با عارف سحر، کارشناس امور سیاسی افغان و استاد در پوهنتون شفلید هالام بریتانیا، در این باره صحبت داشتم. از او چنین پرسیدم: بله آقای سحر، شما در جریان هستید که دیروز دروازه های مکاتب ساعت بعد از آغاز برای دختران بالاتر از صنوف ششم بسته شد. این تصمیم از کجا نشأت میگیرد؟ مشکلاتی که مقامات طالبان میگویند و یا اختلافات سیاسی میان رهبران آنها؟
من فکر میکنم که دلیل را که طالبان امروز اعلام کردن، یعنی دلایل فنی و تکنیکی، نمیتونه که عامل تاثیرگذار و مستقیم بر بسته شدن درهای مکاتب بشد، بلکه اون اختلافات نظر که بر بسترهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک استوار است و در سطوح بالا و رده های رهبری طالبان به صورت خیلی شدید اونجا کار کرد داره نشأت میگیره. بنابراین تصمیم طالبان مبنی بر بسته کردن درهای مکاتب برای دانش آموزان دختر قطعا یک رویکرد سیاسی و توأم با رویکرد فرهنگی است.
برخی از مقامات طالبان هم از خود واکنش نشان دادن. شما چه فکر میکنید این مورد؟
اما یک مسئله خیلی مسلم واضح و روشنه و اینه که در میان تمام این لایه‌ها و گروه‌های رهبری طالبان یک حساسیت خیلی شدید فرهنگی، ایدئولوژیک و سیاسی در برابر آموزش دختران وجود داره. بنابراین من فکر میکنم که برغم تغییراتی که در نظرات طالبان آمده، ولی در نهایت امر تصمیم نهایی از رهبری طالبان هست. هیچ گروهی در درون طالبان فکر نمی کنم که قادر باشد که این نظر را تلطیف کنه و درهای مدرسه را برای دختران باز کنند.
تحلیل شما چی است؟ دروازه مکاتب برای دختران به زودی باز خواهد شد و یا شاید زمان طولانی تر را در بر بگیره؟
واقع امر اینه که آموزش در حوزه فکری طالبان و در کارکرد برای کرد سیاسی طالبان از اولویت خیلی جدی برخوردار نیست، کما اینکه طالبان در حوزه‌های متفاوت دیگه مشکلات فراوانتر دیگه ای دارن. بنابراین من فکر میکنم که مسئله آموزش تا یک زمان قابل ملاحظه ادامه خواهد پیدا کرد، تا اینکه بتونن از این مسئله و از مسئله آموزش زنان به عنوان یک کارت بازی هم در سطح ملی و در سطح بین المللی بازی بکنن برای جلب حمایت های بیشتر. بنابراین من خیلی معتقد نیستم که این مشکل بتونه در کوتاه مدت به صورت درست و حسابی حل شود.
چه فکر میکنید دست خارجی ها یا تندروان پاکستانی در این تصمیم چقدر دخیل خواهد بود به نظر شما؟
کما این که بحث آموزش و تحصیلات یک مسئله شدیداً سیاسی و فرهنگی است، میتونه این ادعا را تشدید ببخشد که گروه های بنیادگرای خارجی ممکنه که تلاش بکنند که اون نگاه خیلی بنیادگرایانه و افراطی خود در حوزه معارف و تحصیلات در افغانستان هم اعمال بکنند. من در نهایت هم فکر میکنم که طالبان این تصمیم را با یک اجماع در سطح رهبری گرفته که رهبری طالبان در تمام حوزه ها میتونه تحت نفوذ این گروه های خارجی، مثلا طالبان پاکستان، حزب تحریر، شبکه القاعده، حتی مثلا داعش یا تحریک طالبان هندوستان باشد.
عارف سحر، کارشناس و استاد در پوهنتون هالام بریتانیا بود که درباره مسدود شدن مکاتب بر روی دختران افغان پس از بازگشایی صحبت میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. روسیه که به خاطر تحریم‌های اقتصادی غرب در رابطه با هجوم این کشور بر اوکراین تحت فشار قرار دارد، میگوید که از این به بعد کشورهای غیر دوست باید گاز این کشور را با روبل روسی خریداری کنند. کشورهای اروپایی گفتند که در مورد این تصمیم روسیه بین خود صحبت میکنند. بیشتر در گزارش سید سمی عباس.
در حالی که پیشرفت قوای روسیه در حمله بر اوکراین با موانع و مشکلات روبروست، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین دیروز چهارشنبه گفت مسکو بعد از این به کشورهای غیر دوست در بدل فروش گاز صرف پول روبل روسی می خواهد. پوتین دیروز در یک نشست خبری گفت این تصمیم از همین هفته جاری عملی می شود. در این زمان او اظهار داشت آن کشورهایی که طبق قرارداد گاز روسیه را خریداری می کنند، انتقال گاز به آنها طبق قراردادهای موجود ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز از قول یک مقام بلند رتبه اتحادیه اروپا نوشته است که می گوید خرید گاز از روسیه با روبل روسی یک موضوع قابل بحث است. همزمان با این رابرت هوبک وزیر اقتصاد جرمنی گفت که این خواست پوتین خلاف قرارداد می باشد. طبق قراردادهای فعلی کشورهای اروپایی گاز روسیه را با دلار آمریکایی خریداری می کنند. آقای هوبک همچنان اصرار داشت که جرمنی برای دادن جواب احتمالی به این تصمیم روسیه با شرکای اروپایی خود صحبت خواهد کرد. روسیه بزرگترین منابع گاز طبیعی را در جهان دارد و اکثر کشورهای اروپایی مخصوصاً در موسم زمستان به گاز روسیه نیاز دارند. بعد از آن که در 24 ماه فوریه روسیه از طریق هوا، زمین و بحر حملات گسترده را علیه اوکراین آغاز کرد، تعداد زیادی از کشورهای اروپایی در بخش وضع تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه گام‌های جدی برداشتند. اما در بخش نخریدن گاز روسیه تا حال هیچ یک از این کشورها تصمیم قاطع نگرفته است.
حکومت طالبان چهارشنبه دستور داد که مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم تا اطلاع بعدی بسته بماند. اقدامی که با واکنش‌های تند داخلی و خارجی به همراه شده. وزارت معارف طالبان هفته گذشته گفته بود که تمامی مکتبها به شمول مکاتب دخترانه در سوم ماه حمل باز می شوند. ما پنجشنبه در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث می کنیم. وعده ما 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
ساعت 9:07 به وقت افغانستان شد و حال یک گزارش. ترکیه سرمایه های اسمت الله خالوزی حمایت کننده مالی شاخه خراسان گروه داعش را منجمد اعلام کرده است. خالوزی از سوی ایالات متحده تمویل کننده گروه داعش خوانده شده است. تفصیل موضوع را از سید سمیع عباس میشنوید.
در مورد منجمد شدن سرمایه های اسمت الله خالوزی در ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور دیروز چهارشنبه دستور داد که این دستور در جریده رسمی حکومت وی نشر شده است. در این جریده آمده است تصمیم در مورد خالوزی طبق خطنامه شماره 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد و به تقاضای یک کشور خارجی اتخاذ شده، زیرا نام برده برای گروه تروریستی شاخه خراسان داعش افراد را جذب نموده و طور قاچاق انتقال می‌داد و همچنان برای این گروه پول تهیه می‌کرد. اداره کنترل سرمایه‌های خارجی در وزارت خزانه آمریکا در ماه نوامبر سال 2021 خالوزی را تمویل کننده گروه داعش اعلان کرده و گفت که او از طریق انتقالات پولی بین المللی برای عملیات های داعش در افغانستان پول می فرستد و همچنان برای گسترش حملات داعش از طریق شبکه های قاچاق انسان جنگجویان خارجی را به منطقه ارسال می کند. بر اساس گفته های وزارت خزانه آمریکا، خالوزی از 2 سال به این سو کار حواله پول را در ترکیه انجام می داد و از همین را به داعش هم پول می فرستاد. ترکیه در سال 2013 گروه داعش را یک گروه تروریستی اعلان کرد و به لانه های این گروه در ترکیه حملات را آغاز نمود. در اواخر فرمانده قوای مرکز آمریکا جنرال کنت مکنزی گفت بعد از خروج قوای آمریکا از افغانستان گروه داعش در این کشور رشد کرده و گسترش دوامدار آن را قابل نگرانی خواند. آقای مکنزی با کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا علاوه بر اظهار نگرانی در مورد توسعه گروه داعش گفت شاید این گروه در تابستان حملات خود را در افغانستان افزایش بدهد. اما طالبان نگرانی ها در مورد گروه داعش را رد می کنند و می گویند که این گروه در افغانستان از بین برده شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش برنامه. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. تا دقایق بعد برایتان از نوروز و چهارشنبه اول سال خواهیم گفت که در فرا تجلیل نمی شود.
اقتصاد هم ضعیف، بی پولی هم هسته. دیگه طالبان گفته که اصلا به در نشی، جای نری به نوروز.
همچنان برخی پیام های شنونده ها تا دقایق بعد.
من خودم صنف نهم هستم. در گذشته بسیار امید داشتم، بسیار آرزو داشتم، ولی متاسفانه تمام امیدهای ما را از بین برد.
دعوت میکنم با ما همراه باشید. پیش از اینها، حکومت طالبان برخلاف وعده های گذشته با نشر اعلامیه از رفتن دختران دوره متوسط و لیسه به مکتب ها ممانعت کرده. وزارت معارف طالبان گفته است که منتظر طرح لباس شاگردان مکتب مطابق به شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی است. تبسم نوید زفری از دکتران روانشناس میگوید که میزان دختران جوان که اکنون با مشکل روانی در نتیجه تعطیلی مکتب‌های ایجاد شده افزایش یافته است. در این مورد با دکتر زفری گفتگو کردم و نخست از وضعیت فعلی برایم گفت.
ما رو از کامی که از همکارای ما میشنیم و کسایی که به این روزها بیشتر با ما مراجعه میکنن، تقریبا 80% متاسفانه بیمارای هستند که دخترای هستند که متعلم بودن و بطیر نظر به مزدیت هایی که وجود دارد قطعا به مکتب و ایتیرهای تعلیم نیازه های خودشان رسیدگی نمیتنن.
و در چنین وضعیت چی پیامت های داره و بیمار به کدام سو میره در چنین حالت؟
تبعیض جنسیتی خودش باعث میشه که ما برش انکان چیز میگیم، یعنی در ناخودآگاه ذخیره میشه فردی که واقعا امروز دخترهایی که باید شده اصلا مکتب نرن، اینا آقامن میشن و به شکل ناخودآگاه اونا مختر سالا باید میشه که حتما بروزش بدن و از لحاظ روانی متاسفانه اینا اصلا اضطراب بسیار زیاد بالا دارن، استرسشان بالاست و معمولا افراد موفق آینده قطعا نیستن.
بیشتر از لحاظ روانی با چی مشکلاتی دختر خانم ها روبرو اند؟
اینا از مشکلات روانی رنج میبرن، اکثرشان وقت با ما مراجعه میکنن امیدواریشان رو نسبت به آینده قطعا از دست دادن و معمولا دخترهایی که میاین اونا میگن که ما شب و روز نگرانی هستیم که اگر مکتبای ما بازگشایی نشه، یعنی زحمات 11 ساله 10 ساله 9 ساله ما چی میشه، با آینده ما چی اتفاق میفته. اکثرشان که ما برش بیزاردارای یا اختلال روانی که داریم مثلا انیمیا یا کمخوابی دارن 100% اختلالات خواب پیدا میکنن، اکثران کابوس میبینن، اضطرابشان بسیار زیاد بالاست، چون نفکر میکنن که تمامی رویاها و اما امیدواری هایی که داشتن متاسفانه هم مگی از بین رفته.
آیا با کدام مورد جدیتر هم روبرو شده این؟ یعنی از لحاظ تخصصی که بیمار یا کسی که در چنین وضعیت به سر میبره اقدام به کار کرده باشه که او اصلا قابل پیشبینی نبوده باشه؟
چندین روز قبل با یک دختر، یکی از کلانتای من، یک دختر 14 یا 15 ساله بود، یو اتا دست به خودکشی زده بود، دوای استفاده کرده بود، اول نمره مکتب بوده و بنابر این همین مشکلات اکثرا خوب ما میفهمیم جامعه سنتی هستیم، خانواده هایی که معمولا فرهنگی یا سنت های مزخرفی را متاسفانه دارن و عملا به زندگیشن بنان، اینا نخواسته بودن که چون با اینمی رژیم فعلی باید مطابقت کنی نمیتونی بری مکتب.
تبسم نوید زفری یکی از روانشناسان افغان با رادیو آزادی گفتگو میکرد. سالهای گذشته از جشن نوروز و چهارشنبه اول سال از سوی مردان و زنان در فرا به گونه با شکوه تجلیل و گرامی داشت می شد، اما امسال چنین نیست. اداره محلی امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته که تجلیل از نوروز و چهارشنبه اول سال حرام است. بیشتر در این گزارش.
سالا جلیتر سر و چهار روز ما می رفتی، میله می رفتی، جای می رفتی.
گلاله فرید باشنده نای چهارم شهر فراوست که سالای گذشته نوروز را یک جا با خانواده اف نفریش تجلیل می کردن و در چهارشنبه اول سال به جای تفریح چون باغ و کافی و زیارت سلطان امیر فرا می رفتن. گلاله 32 ساله براد و آزادی گفت که امسال نوروز و چهارشنبه اول سال را به خاطر وضع محدودیت طالبان و ضعف اقتصادی نتوانست تجلیل کند و در خانه هستند.
امسال نوروز هیچ وجود ندارد. اقتصاد هم ضعیف، بی پولی هم هست. دیگه طالبان گفته که اصلا به در نشی، جای نری به نوروز. دیگه ما چی نداره که اسمیم نداره که بری جای بیرشی. سالا جلیتر سر و چار روز ما میرفتی، میله میرفتی، جای میرفتی. پل دیری هم بی خب بی شکر، پل هم به دست ما بی حال بی پلی هم هستی چی.
در سالهای پسین زنان و فرای با اطفالشان و با پختن غذاهای لذیذ، به باغ کافی که در شمال شهر فرا موقعیت داره و مختص برای خانم‌ها ساخته شده می‌رفتند و چهارشنبه اول سال را تجلیل می‌کردند. عادله و پروین برادر آزادی گفتند که امسال از چهارشنبه اول سال در فرا خبر نیست و نمی‌توانند که از ترس طالبان از خانه بیرون شوند.
طالبا اختار داده که جای نری. امسال ما هم نمی‌ری. دیگه اقتصادی هم خیلی ضعیفه. پول پیسی نداری. پارسال رفتی، دیسا جا رفتی. هم سال نیت ندار که بر نیت دشتی حالا دیگه طالبا اختار داده کناری.
نمیتونه واسه قدرت یک گرگه کر نداری، وسایل خود ما نداری، ما بیچارا بی پولی کم چیزی ما گوجه بریم. طبیعه امره چکار کنیم؟ او میرفت و سنقام خیش خودشت کو زیارتی سوی سر جا میرفت. هم سال ایت جا نمیتونه بریم.
اداره محلی امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در فرا میگوید که تجلیل از نوروز و جشن چهارشنبه اول سال در شریعت اسلام وجود ندارد و برگزار این دو روز ناروا می باشد. مولوی عبدالغفار رحمانی رئیس اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در فرا برادر آزادی گفت:
اما تاسی چوزونو دغه چهارشنبه اول سال لازم اوروز د چاتمی بسړی وزی.
این که یکی از رسوم ما این شده است که روز چهارشنبه اول سال باید بیرون شویم و اگر نشویم هم گناه کاریم. نه خیر، این گناه هم نیست و لازم هم نیست که چهارشنبه برویم و یا هم روزهای دیگر، چون از لحاظ شرعی روز آن مشخص نشده است. اگر کسی میگوید که در دین اسلام نوروز وجود دارد، این ناروا می باشد و خواست ما از جوانان این است که به طریق قانون الهی خود را برابر کند، چون ما بنده الله هستیم.
باید ده الله ده قانون سر زن برابر کی چی هم الله راضی سی هم ده الله بندگان جل.
این در حال است که فعالان حقوق زن در فرا میگویند که آزادی فردی زنان سلب شده و اکثرت زنان فرای با مشکلات اقتصادی نیز روبروند که حتی نان برای خوردن ندارند.
مردم زیر فشار گرفتن آرامه گناه است. یک انسان را تو سلب آزادی کو، سلب خوشی زو کو، سلب آسایش زور بکو، اصلا نی آرامه که تور محروم بسازی.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی هستید. اکنون هم چند پیام از شنونده های ما که در مورد ممانعت مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم تمرکز دارد.
پیام ها و نظریات شما.
با مکتب رفتیم و از در مکتب ما را پس راندن، گفتن که شما تا امر ثانی دوباره به مکتب بر نگردین. ای چه قسم امارت هستی که مکتب ما را اجازه نمیدن؟ ما امنیت را دفق بودیم. ما خیلی از قبل امید داشتیم که ما به مکتب میریم و به درسای خود ادامه میدیم. مکتب رفتیم با بسیار خوشحالی و شادمانی رفتیم به طرف مکتب که متاسفانه ما را برگشتاندن، گفتن تا امرستانی نباشه شما دوباره به مکتب نروید. شما در 7 ماه طالبا که میگفتن در 7 ماه از پسرها را مکتباشون آغاز کرد، از ما را نکرد که ما کار جریان داره. کار در 7 ماه کار جریانی از یا پوره نشد که ما را امروزم پس برگشتاندن. من خودم صنف نهم هستم. در گذشته بسیار امید داشتم، بسیار آرزو داشتم که ما به آرزوهای خود میخواستم برستم، به امید زیاد داشتم، ولی متاسفانه تمام امیدهای ما را از بین برد.
مثل ما هزاران دختر یعنی منتظر بود که این درازه مکاتب باز شد و طالب ها خود وقتی که به حاکمیت رسیدن همیشه وعده های دروغین دارن که ما طرح داریم که طرح لباس شن و امروز که روز رسید و حالا لباس میگن. ما متاسف هستم به طالب ها، نمیفهم که اینا چه قسم یعنی دختر افغان چی فکر کردن اصلا، یعنی ما را هیچ مسلمان نمیدارن. خب ما قبل از اون خب با حجاب بودیم اصلا تمام دخترها و حالا که قسم بهانه را میکنن نمیفهم منظورشون چی است و خیلی دخترها دل شکسته شده، واقعا خیلی جوی تاسف هست برشان.
پیام ها پیام شما نظر شماست.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. حالا مهمترین خبرها. اتحادیه اروپا تصمیم طالبان در مورد بستن نگه داشتن دروازه های مکاتب برای شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم اظهار تأسف عمیق نشان داده و گفته که این اعلام طالبان یک عقب نشینی بزرگ در بخش حقوق زنان و دختران در افغانستان است. اتحادیه اروپا از طالبان خواسته که به احساسات افغانها احترام بگذارد و به صورت فوری این مسئله را یقینی بسازد که همه دختر و پسر افغان به مکتب می روند. اتحادیه اروپا همچنان گفته که طالبان به تعهد خود با افغانها و جامعه جهانی عمل نکرد. حکومت طالبان می گوید که کمیسیون تماس با شخصیت های افغان تحت رهبری شهاب الدین دلاور سرپرست وزیر معدن و پترولیم رسما به کار شروع کرد. این کمیسیون که یک تعداد دیگر از وزرای حکومت طالبان عضوان می باشند با سیاستمداران و اشخاص با نفوذ افغانستان در خارج تماس گرفته و می خواهد که آنها را برای برگشت به وطن دعوت نماید. سازمان ملل متحد ارزش تولید ناخالص مواد مخدر در افغانستان را در یک سال گذشته بین تقریبا 2 تا 3 میلیارد دلار تخمین می کند. اداره ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرائم در تازه ترین گزارش خود نوشته که کاروبار مواد مخدر در افغانستان الان هم بزرگترین فعالیت اقتصادی غیر قانونی در این کشور می باشد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ناتو میگوید به اساس تخمین آنها در جنگ اوکراین تا حال 40,000 سرباز روسیه کشته، زخمی یا اسیر شده. طبق تخمین ناتو در 4 هفته تهاجم روسیه بر اوکراین بین 7,000 تا 15,000 سرباز روسی کشته شدند و بریتانیا 6,000 راکت اضافی و 33 میلیون دلار به نیروهای نظامی اوکراین کمک مالی می کند. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا این سخنان را ناوقت دیروز در آستانه نشست ناتو و اجلاس سران 7 کشور صنعتی جهان در بروکسل بیان کرد. او افزود که نیروهای نظامی اوکراین را کمک میکند تا بر علیه تهاجم قوای روسی بجنگند. گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که رادیو آزادی را انتخاب کردید. در ادامه 2 برنامه، زن و زندگی و برنامه حقوق اساسی و بشری آماده پخش است.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تنش نزد.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
سلام شنونده های عزیز، با این که بیشتر زنان در مورد اهمیت ورزش میدانند اما با آن هم نمیتوانند ورزش نمایند. به گفته این زنان مصروفیت های روزمره و یا هم نبود جاهای مناسب و وسایل ورزشی از جمله مشکلاتی است که سد راه ورزش زنان شده است. از سوی هم برخی از زنان از مؤثریت ورزش برای صحتشان نمی دانند و یا هم بنابر حاکمیت رسم و رواج ها در جامعه نمی توانند به ورزش دسترسی داشته باشند که از این رو بیشتر اوقات خسته و بی حوصله به نظر آمده و اکثرا از دردهای عضلاتی می نالند. به گفته دکتران هر انسان روزانه به 1 یا نیم ساعت ورزش نیاز دارد. هرچند قبل از حاکمیت طالبان ورزشگاه ها و کلب های ورزشی در نقاط مختلف با مربیان ورزیده زنانه برای این زنان در نظر گرفته شده بود و زنان زیادی با آنجا رفته و ورزش می کردن. اما در این اواخر نه کلبی است و نه زمینه ورزش برای زنان و دختران و حتی حالا آنها نمی توانند به خاطر کار کردن از خانه بیرون شوند تا بدنشان حرکت داشته باشد. وجمه یکتن از زنان و باشنده شهر کابل می گوید از وقتی که طالبان به کابل آمدند به خاطر ورزش کردن بیرون رفته نمی تواند و نیز دفتر بروی آنان بسته شده که هزمین رو او همه روزه در خانه به اصطلاح خورده و نشسته است که وزنش هم روز به روز بیشتر می شود.
پیش از آمدن طالبا کلاب می رفتم، تمرین می کردم. کلاب بود که همه خانم ها بودن، ترینرم هم یک خانم بود، بسیار راحت بودم، وظایفم بود، وظیفه می رفتم، بسیار برای من کمک کرده بود، اتو نفس سوختگی نداشتم. اما وقتی که طالبا آمدن، خب کلاب ها بسته شد، اما تو دفاتر هم بسته شد، جای امن دیگه من حس نمی کنم که بیرو برایم و قدم بزنم در پارک، در ایجاب برم. کل روز در خانه هستم و قدر کار در خانه هم ندارم، بخو خاکور. پس باعث شده که وزنم هم زیاد شد، باعث شده که افسردگی پیدا کنم.
تعدادی از زنانی که در خانه هستند به ورزش خیلی علاقه دارند، اما میگویند امکانات و وسایل ورزشی در اختیار ندارند و نمیدانند که کدام ورزش ها و یا حرکات سپورتی را در خانه انجام بدهند تا به وجودشان ضرر نرسانیده و هم از صحت خوبی برخوردار باشند. زلیخا یکی از این زنان است. وای درباره این که چرا میخواهد ورزش کند؟
در خانه هستم، تو اشتباهی هستم، پای درد، کمر درد، هر قدری که دوا گرفتم خوب نشدم. دکترها میگن بری سپورت کنی. در خانه یک وسایل یک چیزی نیست. یک چند روز گفتم پیاده روی کنم، زیاد مکاشتم، پیاده روی کردم، اومدم که از پای دیگه خیستن شدن نتونستم، وضو کردن نتونستم، الان تو شخ پایدم بیخی ایران ماندیم، نه دوا شد نه پیاده روی شد. الان میفهمم که من سپورت چطوری کنم. پایای من نمیتونه کنده وری شخ پایدم بزانوایم. دو سال میشه که نمیتونه اصلا چیزی نشدیم.
ولی خانم نجلا باشنده کارت پروان کابل گفت او اکثرا در خانه همراه با خود ورزش می کند. نجلا می گوید از روزی که دکتر برایش گفته که ورزش بکند در خانه متواتر تمرین می کند که به گفته خودش تمریناتش تاثیرات خوبی بر وی گذاشته که در این باره از وی می شنویم.
وقتی که یک خانم اولاد دار باشد، مخصوصا همین قسمت شکم بغلای کمر است، گوشت اضافی پیدا میکنه، یا خود شکم می دمش که می داشته باشد، خود ورزش باعث از این میشه که هم اندام مناسب پیدا کنن و هم به سلامتیشان بسیار مفید است. من تقریبا چند وقت بسیار تکلیف کمر و زانو داشتم، بسیار درد داشت، پیش دکتر رفتم. حال تقریبا مدت 2 ماه میشه که من تمرینات منظم ورزش ادامه میدم، هم کمر دردیم برطرف شده و هم زانو دردیم. از روز که ورزش میکنم، غیر از این که چست و چالاک شدیم، اینقدر انرژی دارم هرقدر پیاده روی کنم یا مثلا کار کنم، در طول روز خسته نمیشم.
به همین ترتیب شماری از زنان دیگری هم هستند که با استفاده از امکانات کمتری در خانه هایشان با خود ورزش میکنند. زهرا باشنده قلعه فتلای کابل میگوید برای او تجربه شده است که هرگاه وزنش بیشتر شود دردهای مفاصل برایش پیدا شده که در این صورت باید ورزش کند. او میگوید
حرکت کمر میرم، حرکت پا میرم، حرکت دست میرم، حرکت گردن میرم، یاد دارم در خانه اونم حرکت ها را اجرا میکنم. آزاده اگه کمربند خرید این در خانه حرکت کمربند میرم، به شکم سرین چیزا فایده داره، بسیار فایده داره، چربی خونه پایان میکنه، به شکر خوب است، به فشار خوب است، دوش هم میکنم، دولی دیگه بسیار برام فایده داره، همین دوش بسیار فایده کرده، وزنم زیاد بود، تکلیف پای دردی، دست دردی، چیزا کمر دردی داشتم، برام بسیار فایده کرده. دکتر گفته بود خودم هم میکنم همین ورزشه، میفهم که نچاق شدم پای دردی دست دردی، این از خاطر چاقیم هسته، اونمو سبک شدم، یک ذره فایده کرده برام. این ورزشه من هم هم بکنم، در تلویزیون که تمرین میکنن خانم های نیر از روی تلویزیون باید یاد بگیرن، اینی میره اجرا کنن، بسیار برشان فایده داره، به مفاصلشان درد عضلات، مفاصلشان خوب میشن.
گفته می شود هدف از ورزش و تمرینات ورزشی صرف قهرمان بودن نیست، بلکه ورزش به خاطر صحت و سلامتی انسان هاست که به گفته آگاهان ورزش یکی از راه های کاهش میزان مرگ و میر مادران حامله در جهان ورزش می باشد. از سوی دیگر قسمی که دیده می شود بیشتر زنان و مادران افغان با تکالیف روحی و روانی، عصبی، مرض شکر، چربی خون و روماتیزم مبتلایند که به گفته دکتران با اجرای تمرینات منظم سپورتی آنها صحتیاب شده می توانند. تعدادی از دکتران ارتوپیدی می گویند که ورزش برای همه، به خصوص برای آن عده زنانی که سن و وزنشان بیشتر است و درد مفاصل دارند، خیلی ارزشمند است. دکتر اسماعیل وردک متخصص بخش ارتوپیدی در این باره:
سپورت فایده‌ای بسیار زیادی داره برای مفاصل بدن انسان. برای کسی که وزنش زیاد است و سنش بلند است، زانودردی از اونها را افزایش میده. در این حالات بهتر است که جای به جای سپورت بکنن، مثلا از بایسکلک استفاده کنن، از سپورتی که در حالت خواب باشن استفاده کنن. همین سپورتایی که در حالت استفاده نباشه، هر نوش که باشه، به اینا فایده داره. همچنان کسایی که آفات ستون فقرات دارن، اونا هم سپورتای خاص خود دارن، مثلا آبازی یا ای که تقویه عضلات فقرات ای تجویز میشه.
آقای وردک افزود بعد از سنین 40 به اثر تغییرات هورمونی یک نوع ضعیفی عمومی در وجود زنان و میان آمده که ورزش های خاص در این حالت لازم است تا استخوان های آنان نارمل نگه داشته شوند. به گفته وی برای زنانی که در سنین بالا قرار داشته و وزنشان بیشتر است از سوی برخی دکتران پیاده‌گردی تجویز می شود، در حالی که بنابر اظهارات آقای وردک این پیاده‌گردی مؤثر نبوده بلکه سبب افزایش درد در قسمت زانوهای آنها می گردد. آقای وردک افزود:
معمولا سپورتش ها باعث اذیت و آزار مریض یا خانوما نشوه. بعضا دیده میشه که عوض از این که سپورت فایده بکنه، سپورت به ضرر بعضی مریضا تمام میشه که باید از این خودداری شوه. مثلا کسایی که وزنش زیاد هسته، بعضا نه تا دکتر صاحبا برش میگن که شما بگردین، وقتی که میگرده عوض از این که فایده کنه زانو دردیش هم دوچند میشه و سهچند میشه، که این مسئله مد نظر باشه. سپورت برای تندرستی انسان سپورتی هست که صبحانه به شکل منظمش حداقل 20 دقیقه نیم ساعت اجرا شود، که وقت باشه دیگر همه اجرا شود. اگر مثال تکلیف کمر داشته باشیم سپورت خاص خود داره. کار خانه ممکن باعث افزایش تکلیف خانم ها شود، وقتی که کالا بشوین کمرشان به درد نه، زانوهایشان به درد نه، و در جمع سپورت گفته نمیشه. از طفولیت که ورزش شروع میشه تا که وسط انسان بکشه باید سپورت شده.
برنامه زن و زندگی را از رادیو آزادی می شنوید.
در گزارش در مورد اهمیت ورزش شنیدید، ولی قسمی که دیده می شود اکنون دروازه های کلب های زنانه بسته و کدام مکان مناسب سرپوشیده برای زنان وجود ندارد که آنان بتوانند در آنجا رفته و ورزش نمایند. پس با این شرایط چگونه و در کجا زنان ورزش نمایند تا صحتمند بوده و از دردهای عضلاتی در امان بمانند؟ آگاهان ورزش میگویند که هر انسان میتواند از امکانات کمی که به دسترسشان قرار دارد استفاده کرده بدون کدام مربی حرکات آزاد را در خانه انجام دهد. فرشته، یک تن از استادان ورزش زیبایی اندام، توضیحاتی دارد در این رابطه که با هم میشنویم.
اگر انسان تصمیم بگیره در هر جای میتونه که ورزش بکنه، حتی در اتاق خود میتونه که اونا ورزش بکنه، حتی در اتاق نشیمن خود میتونه که اونا ورزش بکنن. فرزند بسیاری کس ها میگن ما مربی نداریم، ما ترنر نداریم. دوش میگن که مادر ورزش هاست، میتونن که از دوش کار بگیرن. خانمایی که مشکل داره، مثلا کسایی که مشکل کمر داره، مشکل درد مفاصل دارن، مشکل زانو دارن، اونا میتونن که تو آرام آرام قدم بزنن، ورزش بکنن. میتونن از خانه خود براین حداقل در اطراف حویلی خود یا در اطراف بلاک خود قدم بزنن، این خودش میتونه که ورزش شوه. یا میتونن که امی دوش به شکل که ما میگیم دوش جا به جا بسیار آرام آرام شروع بکنه. میتونه از وسایل بسیار ابتدایی، مثلا اگر بسیار باش مشکل باشه یک چوکی را بانه، از چوکی ما کم بگیره، آرام آرام راه بره، در یک فضای کوچک میتونن که اونا تمرین بکنن.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
ورزش کنید و سلامتی را دریابید. چون هرگاه یک شخص به ورزش عادت نماید، با مشکل می تواند آن را رها کند. ورزش سبب آرامش شادابی انسان ها شده و انسان را تر تازه نگه می دارد. برنامه زن زندگی هم روی این گونه دستاوردها و مشکلات زنان می چرخد. هرگاه می خواهید نظریاتتان را با ما شریک سازید، به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید: 00420221 24601. تا برنامه بعد، علای یارو مددگارتان.
دموکراسی،
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشد.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسان ها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی به عنوان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکانی باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع همو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشد ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین می شود و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شود و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود میآید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. دیگه پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره که از او جمله ما میتونیم که از نفع نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه، و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید مطابق استعداد مالی خود باید مسکنی مناسب را که در خورش شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه است که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال زنا میشه که این به دوش شوهر هست که بعد از ازدواج عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه، و همچنین میراث هست که یک هشتم میراث را از سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چی زمانی طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش یعنی هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت‌آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن، و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شوه. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اونام ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خلع باشه که در طلاق خلع در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بدن. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاقی هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره، و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره، و تا این سه مرتبه. البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر، که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از هم دیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف بر رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون مواردی هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دومه گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نائب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست. در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه، زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. که در فقه جعفری البته این فرق میکنه. من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست. در صورتی که شوهر عیبی داشته باشه. کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره یا مثلا دوچار مریضی سبول علاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه به اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا به حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
Wow. جانے من آپ کے بنا کش تو جانے من